بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه ثابت شد که حکمت الهی اقتضا میکنه که انسان بیش از معلوماتی که از راه حواس و عقل به دست میاره معلومات دیگری در اختیارش قرار بگیره و ناچار از راهی غیر از راه‌های عادی خواهد بود که همون راه وحی و نبوت. و بعد از این که ثابت شد که همه افراد بشر استعداد تلقی وحی را ندارند و ناچار باید وحی به بعضی از افراد بشر بشه و دیگران به واسطه استفاده کنند، حالا این مسئله مطرح میشه که از کجا بدانیم که چه کسی به او وحی شده، چون وحی یک امر محسوسی برای دیگران نیست. تا وقتی که به کسی وحی میشه دیگران هم ببینند و متوجه بشند که او پیغمبر شده. پس از این راهی باید بفهمیم که اون شخص امتیازی داره و لیاقت تلقی وحی را داره و خدا هم به او وحی کرده. جوابی که در اینجا داده میشه این است که باید یک نشانه ای از طرف خدا داشته باشه. یعنی باید در او چیزی باشه، اثری باشه، رفتاری باشه که نشان بده که رابطه با خدا داره. تا وقت به این قاعده که حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، مثلا بگیم همونطور که چنین رابطه ای را با خدا دارد رابطه دیگری هم مثل اون میتونه داشته باشه. یعنی باید پیغمبر معجزه داشته باشه تا آدم بفهمه که کاری میتونه بکنه که انسان‌های دیگه نمیتونن انجام بدن و این چیزیست که خدا به او عطا فرموده. اون وقت آدم بفهمه که این شخص با خدا ارتباط داره، اون وقت کلامش هم را بپذیره. ولی در اینجا مسائلی طرح میشه. اولا معجزه چیه؟ آیا معجزه عقلا امکان داره؟ آیا معجزه با قانون علیت سازگاره؟ مغز قانون علیت نیست؟ آیا داشتن معجزه برای پیغمبر ضرورت داره یا یک فضلی است از خدا اگر به کسی معجزه ای بده؟ آیا همه انبیا معجزه داشتند یا معجزه مخصوص بعضی از انبیا بوده؟ اون انبیایی که معجزه داشتند آیا ابتداعا خودشون معجزه می آوردند یا در صورتی که ازشون خواسته می شد معجزه می آوردند؟ آیا معجزه دلیل قطعی بر نبوت است یا یک دلیل اقناعی برای عامه مردم؟ آیا هر پیشنهادی برای اعجاز به انبیا میشد میپذیرفتند یا نه فقط بعضی از پیشنهادها را قبول میکردند بقیه را رد میکردند؟ و دلیلش چی بود؟ آیا غیر از انبیا هم کسی ممکنه معجزه داشته باشه؟ و بالاخره بیاناتی که در قرآن درباره معجزات از انبیا و غیر انبیا در صورتی که غیر انبیا هم داشته باشند. این مسائل رو باید بررسی کنیم. اما حقیقت معجزه، بدون شک معجزه یک کاریست بر خلاف مجاری عادی طبیعت. این کار که میگیم اعم از کار دستی و خارجی است و یا اخبار است. ممکنه کسی چیزی را خبر بده، خبر دادنش هم یک کاری است. اگر این خبر دادن بر خلاف مجاری عادی طبیعت باشه، اون هم معجزه است. پس کاری است معجزه بر خلاف مجاری طبیعت، بر خلاف مجاری عادی طبیعت، با این معنای وسیع کار که شامل اخبارات هم بشه. ولی این برای تعریف حقیقی معجزه کافی نیست، چون کسان دیگری هم بودند غیر از انبیا که کارهایی برخلاف جریانات طبیعت انجام می دادند، حالا هم هستند. مرتازین، سحران، اینا هم کارهایی برخلاف مجاری طبیعت انجام می دن، معجزه هم نیست. پس باید قیدی اضافه کرد بر این تعریف و اون این است که این کاری که برخلاف مجاری طبیعت است باید از طرف خدا باشید. و چون معلوم نیست که کدام کار از طرف خداست و کدام یک از طرف خدا نیست، برای اینکه بدانیم چه کاری از طرف خداست، اماراتی میتونیم براش در نظر بگیریم. یکی این که مغلوب هیچ عامل قوی تری واقع نمیشه. در طبیعت علل و معلولات زیادی است. علتی تأثیر میکنه در پیدایش یک پدیده مادی، ولی میتونه یک علت قوی تری غالب بشه بر اون و جلو تأثیرش رو بگیره. فرض فرمایید آتشی میتونه کاغذی را بسوزونه ولی آب میریزیم روش خاموش میشه. یه علت مادی بر علت دیگری غالب میشه. صدها و هزارها اینجور اسباب و مسبباتی که مغلوب اسباب قوی تری میشن دائما در طبیعت هست، ولی معجزه طوری است که مغلوب هیچ عاملی واقع نمیشه. نه عامل طبیعی میتونه معجزه را باطل کنه، اثرش را زایل کنه، جلوش را بگیره، و نه عامل ماوراء مادی. فرض فرمایید اگر یک مرتازی در اثر ریاضت‌های نفسانی یک قدرت نفسانی پیدا کرده که میتونه یک کارهایی برخلاف مجاری طبیعت انجام بده، مثلا دست بلند میکنه جلوی قطار، قطار در حال حرکت وامیست، ولی چنین قدرتی هیچگاه در مقابل معجزه تاب مقاومت نداره. هیچ نیروی مادی و ماوراء مادی نمیتونه اثر معجزه را خنسا کنه یا جلو تأثیرش را بگیره. این یکی از امارات این است که این کار کار خدایی است. یه مرتازی مثلا میتونه بیاد دست جلو قطار بگیره وایسه، ممکنه یه مرتاز قوی تری این کار او را خنسا بکنه، یکی دیگه اشاره کنه قطار را بیفت، محال نیست. یا اصلا از ابتدا که میخواد کاری را انجام بده، تصرفی را انجام بده، جلوشو بگیری. نفس اون قوی تر است، غالب نفس ضعیف تر را محکوم میکنه، مغلوب میکنه. ولی در اعجاز چنین چیزی نیست. هیچ نفس قویی نمیتونه جلو تأثیر معجزه را بگیره، برای اینکه اگر نفوس انسانی غیر انبیاء باشه که اونها در مقابل قدرت خدا و اراده الهی محکوم است، و اگر فرض کنیم پیغمبر دیگری بخواهد جلو اون را بگیره، جلو تأثیر یک معجزه را بگیره، یا ولی خدا یا ولی دیگری بخواد جلو اون را بگیره، اینم که نقض غرض الهی میشه. چون خدا که اون معجزه را به دست یک پیغمبری میخواست انجام بده، حکمتی داشت. اگه حکمت نداشت انجام نمیداد. حالا یه پیغمبری دیگه بیاد جلو اون را بگیره و نقض غرض الهی میشه. پس هیچگاه معجزه محکوم هیچ عاملی واقع نمیشه. از جمله امارات معجزه این است که قابل تعلیم و تعلم نیست. درسی نداره که کسی بخونه یاد بگیره. ریاضتی نداره که کسی بکشه تا بشه دارای معجزه. یک موهبت الهی است که خدا به هر کس بخواد مرحمت میکنه. ولی سایر چیزها، سایر تصرفات غیر عادی که از بعضی از نفوس سر میزنه، اینها قابل تعلیم و تعلمه. دیگران هم همون راه را برند به اون نتیجه میرسند. اینها نشانه های این است که کارها کار خدایی نیست و عکسش، یعنی غیر قابل تعلیم و تعلم بودن، مغلوب عوامل دیگر واقع نشدن، نشانه این است که کار خدایی است. بنابراین اگر انسانی باشه شناخته شده، مردم از زندگیش آگاه باشن، بدونند درسی برای این کار نخونده، استادی ندیده برای اینکه یک کار خارق عادتی انجام بده، به آسانی میتونن بپذیرن که اگر معجزه‌ای کار خارق عادتی بر دست او جاری شد، این متکی به قدرت الهی است. و اگر نشناسند، فرض کنید پیغمبری باشه، فرض در میان مردمی ناشناخته، البته معمولا پیغمبران از میان اقوام خودشون مبعوث می‌شدند، به مردم می‌شناختنشون و زندگیشون برای مردم کاملا روشن بود. ولی حالا اگر فرض کنیم که یک پیغمبری باشه مال شهر دیگری، مردمی نمیشناسن و حالا مبعوث شده به سوی این مردم و اونا رو میخواد دعوت کنه، نمیدونن آیا تعلیم و تعلمی کرده یا نه، اینا میتونن با معارضهاش بسنجن، یعنی ببینند هیچ عاملی بر اون غالب میشه یا نه. مثل سحر، مثل معجزه حضرت موسی علی نبی گناوانیم علیه السلام که سحره فرعون در مقام معارضه بر اومدن و دیدن که مغلوب شدن. اینها امارات این است که کار بشری نیست، خارج از طاقت انسانه. پس به طور کلی میتونیم بگیم معجزه کاریست بر خلاف مجاری عادی طبیعت که به اتکای قدرت الهی انجام میگیره، نه به اتکای قوای طبیعی یا قوای نفسانی. و راه شناختنش هم اماراتشه، یکی این که از راه تعلیم و تعلم حاصل نشده و یکی این که مغلوب عامل دیگری واقع نمیشه. فقط میمونه این سوال که که آیا در معجزه لازم است که مقرون به ادعای نبوت هم باشد یا نه، یا به عبارت دیگه معجزه مخصوص انبیاست یا شامل غیر انبیا هم میشه. البته اینو بعداً بحث خواهیم کرد. اینجا علل اجمال میگیم معجزه دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح مخصوص انبیاست مثل وحی، وحی هم اصطلاحاتی داره. یک اصطلاحش وحی نبوته، وقتی میگیم به کسی وحی شد مساوی است با اینکه بگیم پیغمبر است. اصطلاح دیگری داره که اعم از این اصطلاح است، اوحیت و الی الحواریین اذ اوحینا الی ام موسی، و دیگه تا برسه به اون معنای عامش که وحی به نحل هم در قرآن آمده و اوحا ربک الی النحل. معجزه هم دو اصطلاح داره. البته لفظ معجزه از اصطلاحات قرآنی نیست، از اصطلاحاتی است که در بین متکلمین و علمای اصول عقاید رایج شده. ولی در اصطلاح قوم هم معجزه دو اصطلاح داره، یکی معجزه‌ای که مخصوص انبیاست، اون طبعا باید مقرون به دعوای نبوت باشه، و یکی معنای عام میشه، میگه معجزات ائمه علیهم السلام، اونا پیغمبر نبودن ولی معجزاتی بهشون نسبت میدیم. پیداست که نسبت دادن معجزه به غیر پیغمبر مساوی با ادعای نبوت نیست. پس هنگامی که معجزه را به عنوان دلیل نبوت مطرح میکنیم، طبعا به اصطلاح خاصش هست، یعنی اون چه پیغمبر به عنوان دلیل نبوت خودش ارائه میده. و اونجا که به غیر انبیا نسبت میدیم معنای عامش مراد است، یعنی هر کار خارق العاده ای که به اتکای قدرت الهی انجام میگیره، خواه به دست پیغمبر باشه خواه به دست غیر پیغمبر. خب سوال دومی بود که آیا معجزه عقلا ممکن است یا نه. کسانی پنداشتند که آوردن معجزه عقلا ممکن نیست، به خاطر اینکه ناقض قانون علیت، یعنی عام دایر است بین اینکه ما قانون علیت را بپذیریم و معجزه را رد کنیم نفی کنیم، و یا معجزه را بپذیریم و قانون علیت را نفی کنیم. اینا میگند اگر ما قانون علیت را بپذیریم معناش این است که هر معلولی از علت خاص خودش صادر میشه، حرارت مثلا از آتش صادر میشه، معنا نداره که بگیم حرارت از یخ صادر بشه. همینطور روییدن گیاه، پیدا شدن حیات، زنده شدن انسان، مردن انسان، مریض شدنش، شفا یافتنش، همه اینها حوادثی است، معلولاتی است که علل خاص خودش را داره. اگر ما بپذیریم که چیزی برخلاف این جریان علی و معلولی انجام میگیره، معناش این است که قانون علیت را نپذیرفتیم. در اینجا یک جوابهای ساده عامیانه ای داده شده که قابل بحث نیست. مثلا گفتن این استثناست. بله قانون علیت را ما میپذیریم و میگیم استثناء دارد. اینها بحث عامیانه هست. اگر قانون علیت یک قانون عقلی است، قانون عقلی استثناء بردار نیست. از این جوگون از جوابها باید صرف نظر کرد. پس تقریر اشکال اینه که اینجور که شما معجزه را تعریف میکنید باید قانون علیت نقض بشه و نقض قانون علیت مساوی است با عدم اعتبارش. یعنی اگر یک جا استثناء پیدا کرد معلوم میشه که ضرورت علی و معلولی در کار نیست. قانون علیت که فروعی داره و از جمله فروعش ضرورت هست، معناش این است که معلول بدون علت تامش محال تحقق پیدا کنه. شما که میگید یک جایی آتشی شد گلستان بدون اینکه آبی اونجا باشه، درختی باشه، بذری افشانده بشه، همینجوری آتشی هو شد گلستان، این معناش این است که قانون علیت نقض شده. پس ممکن است از وسط آتش هم گل در بیاد. این نقض قانون علیت. نقضش هم استثناش هم یعنی ضرورت ندارد، یعنی گل تحقق پیدا میکنه بدون اینکه علت تامش باشه. از اون طرف علت تامه سوزندن هست ولی احتراق حاصل نمیشه، یعنی معلول از علت تامش انفکاک پیدا میکنه. این یعنی انکار علیت. از این جهت شاید بوده که اشاعره قانون علیت رو انکار کرده. گفتند اون چه ما علت میپنداریم این عادت خداست. ما که میبینیم به دنبال روشن کردن چراغ اتاق روشن میشه، بین روشن کردن چراغ و روشن شدن اتاق رابطه ای نیست. خدا عادتش بر این جاری شده که وقتی شما چراغ را روشن میکنی او روشنایی اتاق را ایجاد میکنه. پس در مورد معجزات و خوارق عادات دست اونا بازه، میگن علیتی در کار نیست، خلاف عادت خدا شده. خلاف عادت که محال نیست. خدا تا به حال عادتش بر این بود که اینجوری رفتار بکنه، حالا یه موردم ده موردم خلاف این عادت رفتار میکنه. پس اشاعره در واقع در مقابل این اشکال یکی از شقین را پذیرفتن و اون نقض قانون علیته و انکار علیت حقیقی. در مقابل کسانی قانون علیت را پذیرفتند و معجزات را در واقع انکار کردند. در ظاهر اومدن تعلیلاتی کردند. گاهی در ضمن بحث ها اشاره کردیم به اینکه کسانی معجزاتی که در قرآن ذکر شده به صورت های تعلیل کردند. فرض کنید جریان عبور بنی اسرائیل را از دریا به تعبیر قرآن، این را به جزر و مد تعبیر کرده و چیزهای دیگری از این قبیل. این دسته هم از میان این دو شق یکی دیگه شو پذیرفتن که معجزه‌ای وجود ندارد. اینها یک بیانات مجازی و استعاری است و اعتقاد به معجزه در واقع یک اعتقاد خرافی است، واقعیتی نداره. خب جواب صحیح چیه؟ جواب صحیح این است که قانون علیت سر جای خودش هست، هیچ نقض و استثناء هم ندارد. معجزه هم سر جای خودش هست، هیچ منافاتی با قانون علیت نداره. توضیحش را در بحث توحید ظاهرا داده بودیم. در اونجا عرض کردیم که قرآن قانون علیت را میپذیره بدون اینکه نه فاعلیت خدا را در طول فاعلیت اشیاء انکار کنه و نه اینکه لازمش انکار معجزات و خوارق عادات باشه. به طور اجمال اشاره میکنم اینجا قانون علیت دو معنا داره.
یه معنا این است که هیچ معلولی بدون علت تحقق پیدا نمی کنه. هر معلولی علتی میخواد، قدر متعقن علت فاعلی، اگه معلول مادی باشه ماده و صورت هم میخواد علت مادی و علت صوری هم برای اون معلول لازم. و وقتی فاعل ذی‌شعور هست، حکیم هست، علت غایی هم میخواد، کار را به خاطر هدفی انجام میده. تکیه حالا روی علت فاعلی است. هر معلولی علت فاعلی میخواد، فاعلی باید اون را ایجاد کنیم. این قانون به هیچ وجه قابل نقض نیست، یک معنای بدیهی است که اگر چیزی وجودش از خودش نیست، ناچار از غیر است. اون غیر باید وجود به این افاضه کند تا این واجد بشه. ولی این معناش این نیست که معلولات همیشه از علل عادی شناخته شده حاصل میشن. این قانون همین اندازه اقتضا میکنه که ما برای هر معلولی علتی قائل بشیم و از همین راه هست که ما برای کل جهان پی به وجود خدای متعال میبریم. علیت خدا برای این است که جهان معلول است، وجودش فقیر، بدون علت نمیشه. معنای دیگر قانون علیت که بعضی تصور میکنند اینه که برای هر معلولی علت خاصی معرفی میشه و بگیم این معلول حتما از این علت پدید میاد. البته به طور کلی معلول علتی دارد، سنخیت بین علت و معلول هست، اون سر جای خودش. اما عقل بدون کمک گرفتن از تجربه هیچگاه نمیتونه علت منحصره یک پدیده ای را بشناسه. شناختن علل خاص اشیاء معمولا به وسیله تجربه حاصل میشه. این که میگم معمولا برای اینکه ممکنه کسانی از راه غیب بفهمند، اینا افراد استثنایی هستند. ماها وقتی بخواییم علت منحصر یک شیء را بشناسیم، راهمون تجربه است و تجربه هیچگاه نمیتونه علت منحصره یک پدیده ای را در جمیع ازمنه و امکنه اثبات کنیم، برای اینکه تجربه بشر محدوده. صدها و هزارها مورد را هم ما تجربه کنیم، باز عقل جایز میدونه که این معلول از یه راه دیگری هم حاصل بشه که ما نمیدونیم. شاید هزارها سال بشر فکر میکرد که حرارت جز از راه نار حاصل نمیشه و شاید جلوترش فکر میکرد که حرارت جز از خورشید حاصل نمیشه، تا وقتی که نار کشف شد معلوم شد که نه، از راه نار هم حرارت پدید میاد و امروز راه‌های دیگری هم برای پدید آمدن حرارت در دست هست. بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی موجب پیدایش حرارت میشه. ترکیبات دو تا عنصر با هم ترکیب میشه، حرارت به وجود میاد. در اثر مالش، حرکت، حرارت به وجود میاد. شاید یک یا دو یا ده راه دیگر هم برای پیدایش حرارت وجود داشته باشه که ما نمیدونیم. پس تجربه هیچگاه نمیتونه علت منحصره را در جمیع ازمنه و امکنه اثبات بکنه. حالا اگر مردمی خیال میکردن که علت منحصره یک پدیده ای یک شیء خاصی است. وقتی یک علت جدیدی ظهور کرد، این معناش اینه که قانون علیت نقض شده. اون قانون علیتی که بدیهی بود علت خاصی را نشون نمیداد. میگفت معلول بی علت نمیشه، اما چی هست اون قانون اینا نشون نمیداد. پس وقتی یک علت جدیدی کشف شد، میفهمیم که علت منحصر نبوده، قابل جانشینی است. میشه به جای این علت از علت دیگری هم برای تحصیل این معلول استفاده کرد. پس اگر ما پذیرفتیم که سلامتی بدن همیشه از راه بهبود یافتن مریض همیشه
پس اگر ما پذیرفتیم که سلامتی بدن همیشه از راه بهبود یافتن مریض همیشه از راه خوردن دوا حاصل نمیشه، یه راه دیگه هم هست. این نقض قانون علیت نیست. تبدیل شدن یک جسم بی جانی به جسم جاندار یک راه طبیعی داره و این است که این باید هضم بشه در بدن یک موجود جانداری، به صورت نطفه یا تخم در بیاد، بعد تبدیل بشه به یک موجود جاندار. حالا اگر یه راهی دیگری هم بود که دیدیم ممکن است موجود بی جانی از یه راه دیگری هم تبدیل به جاندار بشه، این قانون علیت نقض نشده، علت جدیدی کشف شده. اون وقت این علت جدید دو جوره، یه وقت علت مادی صرف است، مثل کشفیات علمی که هر روز میشه، عللی برای انتقال صوت، برای انتقال رنگ، برای انتقال امواج کشف میشه و در دسترس همگان هم قرار میگیره. اینها علل مادی و طبیعی است که شناخته شده نبوده و حالا شناخته میشه. گاهی هست یک عللی است قابل تحصیل هم هست، انسان‌هایی هم میتوانند دست بیارند، اما از قبیل علل مادی نیست، مثل قدرت‌های نفسانی که مرتازین پیدا می‌کنند. اون هم علتی است برای پیدایش یک پدیده‌ای در جهان ماده، اما خود علت امر مادی نیست، امر روحی و نفسانی است. اینم ممکنه کسانی بشناسن، راه تحصیلش هم را پیدا کنن، اون علت هم را به دست بیارن و به کار بگیرن. این هم نقض قانون علیت نیست، کشف علت جدیدی است، منتها علت غیر مادی برای پدیده‌های مادی. بالاتر از همه یک علت معنوی است که قابل تحصیل هم نیست، قابل تعلیم و تعلم نیست، موهبت الهی است، اونم یه علتی است. و وقتی میگیم پیغمبری مردهی را زنده کرد، یعنی خدا یک قدرت به او داده بود که به اذن او این قدرت را به کار میگرفت، این قدرت علت بود، مؤثر بود در پیدایش یک پدیده‌ای، در زنده شدن مرده‌ای، در شفا یافتن مریضی. این مبدأی داشت، یک قوه نفسانی هست، یک چیزی است در نفس اون نبی، خدا بهش منعمل کرده. ولی قابل تعلیم و تعلم نیست، دیگران هم به اون دست نمیتونن دست بیابن، ولی به هر حال علت است. پس حاصل جواب این شد که پذیرفتن معجزه ناقض قانون علیت نیست، بلکه پذیرفتن علتی است برای پدیده‌های عادی اما نه از سنخ پس علل عادی، علتیست معنوی که در نفس پیغمبر تحقق پیدا میکنه به موهبت پروردگار متعال و قابل تحصیل و تعلیم و تعلم هم نیست. مسئله سوم اینه که حالا که معجزه رو تعریفش رو دانستیم و فهمیدیم که منافاتی با قانون علیت نداره و تحقق یک امر اعجازآمیز محال نیست، یعنی نه محال ذاتی است چون مستلزم تناقض نیست، یعنی توش فرضش متناقض نیست، و نه محال وقوعی است برای اینکه ممکن است علتش تحقق پیدا بکنه. فرض معجزه به معنای فرض معلول بدون علت نیست، پس محال نیست، بلکه به معنای فرض معلولی است که از راه علت ناشناخته ای تحقق پیدا میکنه. این عقلا محال نیست. خب حالا آیا با ضرورت داره که انبیا معجزه داشته باشن یا نه؟ اگر خدا همه انبیا هم را بدون معجزه می فرستاد هیچ اشکالی پیش نمی اومد و نقض غرض الهی و خلاف حکمت الهی هم نمی شد. بعضی فکر کردن که چون انبیا دعوتشون حق است و مطالبی که میگن موافق عقل و فطرت انسانه، بنابراین همین که در میان مردم برانگیخته شدن و مطالب حقی را بیان کردن مردم میبایست بپذیرن چون مطلب صحیحی است. احتیاجی نداره که بدانند که اینها از راه غیبی و از راه غیر عادی تلقی کردن. فرض کنید کسی اعتقاد به نبوت کسی پیغمبری پیدا نکرد اما محتوای دعوت او را پذیرفت، میگه راست بگی، میگه راست گفتن چیز خوبیه، چهش راست بگید. میگه بچه هاتون را نکشید، میگه حرف حسابی میزنید، بچه هاتون را نمیکشید. میگه در مقابل خدا خضوع کنید، خب میگه حرف حسابی میزنه، خب خدا ما را آفریده، با در مقابلش باید شکر او را بجا بیاریم، ستایشش کنیم. میگه روزه بگیرید مثلا، خب روزه خیلی خوبه، آدم فرض کنید که برای حفظ صحه مفیده، چه بیداره روزه میگیرید. چون دستورات انبیا موافق فطرت و عقل است مردم باید قبول کنن، چه لزومی داره که اونها باید یک امر خارق العاده ای اظهار کنن؟ به فرض این که این گوینده میگه، به فرض این که معجزه هم امکان داشته باشه اما ضرورتی نداره. اگر هم امکان داشته باشه و خدا هم به کسی معجزه ای داده باشه یک تفضلی است، وگرنه احتیاجی به معجزه نیست، اتمام حجت متوقف بر معجزه نیست. آیا اینطوره یا نه؟ جواب این است که این مطلب صحیح نیست. چون درسته که محتوای دعوت انبیا موافق عقل و فطرت است، اما نه به این معنا که همه انسان‌ها این موافقت را در تمام موارد درک می‌کنند. اگر چنین موافقتی را همه مردم در همه موارد درک می‌کردند که اصلا احتیاج به وجود پیغمبر نبود، عقل مردم کافی بود. بله یک کلیاتی است، مستقلات عقلیه است که اینها عقل درک می‌کنه، چیزهایی هم نزدیک مستقلات باشه با دلایل ساده قابل فهمیدن هست، اینا تا یه حدودی عقلم درک میکنیم. و زنوب القصاص المستقیم ذالک خیر و احسن و تأویلا. وقتی جنس میفروشید با ترازوی مستقیم وزن میکنید، کم ندید. خب این همه میفهمن چیز خوبی، ولی همه محتوای دعوت انبیا که اینا نیست. و اصلا ضرورت وجود انبیا برای این بود که اون چیزهایی که عقل نمیفهمد انبیا در اختیار انسان بگذارد. موافقت اونها با فطرت به معنای این نیست که همه مردم این توافق را درک میکنن و خودشون میفهمن. مثلا همه مردم خودشون میفهمن که چرا صبح باید دو رکعت نماز خوند. اگر تعبدی هم در کار نبود، عقل انسان ها خودشون میفهمید هم چیزی در کار نیست. ما اگر 60 سال هم به مغزمون فشار بیاریم، بالاخره نمیفهمیم که چرا نماز صبح دو رکعت، چرا اگر سه رکعت بخونم باطله و برعکسش نماز مغرب. این چیزی نیست که عقل بفهم، راهی نداره. پس اینطور نیست که محتوای دعوت انبیا قابل توجیه عقلانی باشد برای همه مردم و ناچار باید با تعبد بپذیرند. بسیاری از اون چه در دعوت انبیا گنجانیده شد، خب کلام در ایناست و اصل ضرورت نبوت هم برای همین چیزا بود که عقل نمی فهمید. در اینجا چطور لازمه که همه مردم بفهمند بپذیرند طبق عقلشون؟ بله ممکن است بگیم که پذیرفتنش موافق احتیاط است، عقل این اندازه می فهمید. عقل می بینه که اگر دستور انبیا را عمل بکنه، در مقابل اون وعده هایی که میدن، احتمالاتی که برای ثواب و عقاب هست، این ضرر نمی کنه. ولی مسئله احتیاط غیر از اینه که وجوبش را عقل بفهمه، به طوری که واقعا حجت برش تمام بشه که اگر این کار رو نکنه حتما معاقب خواهد بود، این رو عقل نمیتونه بفهمه. بنابراین اتمام حجت بر همه مردم به وسیله انبیا حتما محتاج به یک نشانه الهی است. اگر یک نشانه از طرف خدا پیغمبران نداشته باشند، حجت بر عموم مردم تمام نمیشه. میماند یک مواردی که عقل بشر نمیتونه صحتش رو درک کنه و حجت براش تمام نمیشه. پس برای اینکه همه محتوای دعوت انبیا برای بشر ثابت بشه و الزامی بشه و حجت بر مردم تمام بشه، باید بدانن که این پیغمبره و دانستنش هم متوقف است بر اینکه یک نشانه ای داشته باشه، یعنی یه چیزی که برای اونها قابل فهم باشه که از طرف خداست در او باشه. بفهمند که این از مجاری عادی پیدا نشده. اگه یه همچیزی را دیدن، شاهد این میشه که اون وحی هم را که ادعا میکنه ولو اینها نمیفهمند، اون هم میتونه مثل این از طرف خدا باشه. مثل نشانی هایی که همه عقلا در زندگیشون به کار میبرن. اگر کسی اومد پیش شما از طرف شخصی و گفت که من پیغام آوردم که فلان چیز را بدید، فلان امانت را به من بدید، شما ازش نشانی میخواید. شما چه دلیل شما از طرف او هستید؟ یا خطی فرض فرمایید که اماره یه چیزی باید داشته باشه که من از طرف او اومدم، یا باید یه چیزی بدونه که غیر از او کسی نمیدونه. وقتی این میگه میفهمید که بله این را از او تلقی کرده.
یا یه چیزی در دستش باشه که میدونید این مخصوص اوست، اگه این دستشه پیداست با او ارتباط داره، اینو از او گرفته، ما پیغامش هم قبول میکنه. اما اگه هیچ نشانه ای نداره، شما هیچ ملزم نیستید و حتی اگر امانت رو به او تسلیم کنید معاقب خواهید بود، معاخذ خواهید بود. چرا امانت شد دارید به کسی که نمیدونستید به دست او میرسونید؟ خدا وقتی پیغمبر رو میفرسته به سوی مردم، از مردم جانشون رو میخواد، مالشون رو میخواد، افکار و عقایدشون رو میخواد، بندگی میخواد، هستیشون رو میخواد. اینا مال خداست، امانتیست در دست انسانها. یه کسی اومده میگه اینا رو بدید، جانتو برو فلانجا بده، مالتو فلانجا بده، این امانت های خداست. تا من ندونم واقعا این از طرف اوست، حق ندارم بدم. پس باید نشانی داشته باش به این، یه چیز فطریست. و نظام در قرآن کریم نقل شده از بسیاری از اقوام که وقتی انبیا به طرف اونها مبعوث می شدن ازشون مطالبه نشانی می کردن. فأت بآیة ان کنت من الصادقین، اگر راست میگه پیغمبری اون نشانی باید داشته باشه. این چیز فطریست. بنابراین فی الجمله وجود معجزه برای انبیا ضرورت داره، تا این نباشه حجت بر مردم تمام میشه. مسئله چهارم اینه که حالا آیا همه انبیا معجزه داشتن یا نه، معجزه مخصوص بعضی از انبیا بوده. وقتی اگر بعضی بوده، جای این سوال هست که پس بقیه چگونه دعوتشون قابل پذیرش می شده و حجت بر مردم تمام می شده. این رو ما یه وقت می خواهیم به طور عقلی بحث بکنیم، یه وقت می خواهیم بر حسب آیات کریمه قرآن. تا حالا بحث‌های عقلی بود. اجمالاً آیه‌ای که صریح باشد در این که هر پیغمبری معجزه داشته ما برخورد نکردیم. اون وقت سوال میشه که اگر چنین چیزی باشه که بعضی از انبیاء معجزه نداشتن، پس چگونه حجت بر قومشون تمام می شده؟ البته پیدا نکردن چنین آیه‌ای دلیل این نیست که پیغمبرانی بودند که معجزه نداشتند، چون عدم وجدان که دلیل عدم وجود نیست، قرآن بیان نکرد. خیلی موارد را ذکر فرموده است، مگه در میان همه انبیا چند تا پیغمبر رو قرآن ذکر کرده؟ 24-5 تا پیغمبر، بیشتر اسمشون تو قرآن نیست. 124,000 پیغمبر بوده، چطور اسمای اونا را نگفته؟ خب از میان انبیا هم که ذکر کرده لازم نیست که همه خصوصیات زندگیشون را بیان کنه، از چند تاشون بیان کرده که معجزه داشتن، بقیه رو بیان نکرد. پس صرف بیان نکردن قرآن دلیل نداشتن نیست. ولی آیا عقلن میتونیم ما اثبات بکنیم که هر پیغمبری معجزه میخواد یا نه، ممکنه واقعا هم بعضی از انبیا معجزه نداشتن؟ عقلن اشکالی نداره. برهان ما برای ضرورت نبوت این بود که اگر معجزه نباشد حجت بر مردم تمام نمیشه. این آیا کلیت داره نسبت به همه انبیا یا نه کلیت نداره این برهان؟ فرض کنید یه پیغمبری آمد و معجزه آورد و ثابت شد پیغمبری، پیغمبر بودنش. بعد این پیغمبر پیغمبر بعدیش رو معرفی کنه، فرض بگه من از دنیا میرم، بعد از من فلان شخصی پیغمبر است، آیا اون شخص دوم دیگه احتیاج به معجزه داره؟ ظاهرن احتیاجی نداره، برای اینکه همینطور که ثابت شد نبوت پیغمبر اولی، ثابت میشه صحت همه اون چه از طرف خدا ادعا میکنه. اگر پیغمبر بودن ملازم نباشد با پذیرفتن اون چرا که ادعا میکند به او وحی شده، به هیچ دردی نمیخوره معجزه. معجزه برای این است که نشانه این باشه که اون چه مدعی است که از طرف خداست حق است. حالا اگه بعضی چیزا را ادعا نکنه، بگه این از طرف خودمه فرزن، آیا این ممکنه باطل باشه یا نه، اون مسئله دیگری است، فعلا کار بیش اون نداری. اما این اندازه قطر متیقنه که اون چرا ادعا میکنه از طرف خداست، اونا باید پذیرفتی که حجت تمام میشه، بلا برای هر کلمه ای که نمیشه یه معجزه آورد. این معجزه میاره که من پیغمبرم، شما فهمیدید من با خدا ارتباط دارم. فردا اومد گفت فلان حکمی از طرف خدا نازل شده، باید بپذیرم نازل دیگه، برای هر حکمی نباید معجزه آورد. یکی از چیزهاش هم این بوده که از طرف خدا معرفی میکنه پیغمبر بعد از خودش را، به مردم هم نشون میده این شخص بعد از من پیغمبر است. آیا برهان عقلی داریم در این که اینجا هم واجب است پیغمبر بعدی معجزه داشته باشه؟ ظاهرن دلیل نداره. البته اگر آیه ای یا روایتی، روایت معتبری داشته باشیم که هر پیغمبری دارای معجزه بوده، البته علی الرأس والعین، کلام در اینه که برهان عقلی آیا داریم بر این که هر پیغمبری معجزه میخواد؟ پس ممکن است مواردی حجت بر مردم تمام بشه بدون اعجاز هم، اما در واقع این حجت هم متکی بر یک اعجاز قبلی است، چون نبوت اون پیغمبر قبلی با معجزه ثابت شده بوده، به وسیله اون معجزه پیغمبری دیگران هم ممکنه ثابت بشه. و یا انبیایی داشتیم معاصر هم، یکیشون اگه معجزه داشت کافی بود که اون دیگری را تصدیق کنه نبوتشون. حضرت لوط و حضرت ابراهیم همزمان بودن، پیغمبران بودن. وقتی نبوت حضرت ابراهیم ثابت شد، اگه ایشون فرمود که حضرت لوط پیغمبر است، حجت بر مردم تمامه دیگه، اون دیگه معجزه علایده ای نمیخواد. یا اون آیهی که میفرماید اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، اونطور که در بعضی روایات هست که از طرف عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام مبعوث شده بودن، نبوت حضرت عیسی کافیست. تو آیه هم نداره اینا که رفتن به اون بلد معجزه آوردن. اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. البته باز عرض می کنم این دلیل عدم معجزه نیست، شاید هم داشتن ذکر نشده، اما اگر نبوت حضرت عیسی ثابت بوده و حضرت عیسی اینا رو معرفی کرده، نبوت اینها به عنوان نبی، نبوت اونها هم ثابت میشه، حجت بر مردم تمام میشه بدون اینکه معجزه خاصی اونها بیارن و حتی نسبت به آینده. وقتی پیغمبران سلف معرفی کردند پیغمبری را که 100 سال دیگه میاد، اما اونقدر خصوصیاتش را مشخص کردند که هیچ جای شبه نموش. آیا احتیاج به معجزه داره؟ اگر رسیده باشه، اولا نبوت اون پیغمبر سابق ثابت شده باشه به مرد و همه مردمی که این پیغمبر بناست براشون مبعوث بشه رسیده باشد، مشخصات هم طوری باشه که قابل اشتباه نباشه، برای اونها دیگه معجزه لازم نیست، مگر مبعوث بشه به یک کسان دیگری که یا نبوت اون نبی سابق براشون ثابت نشده، یا معجزش نرسیده به اونها، یا خبرش بهشون نرسیده. مثلا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و علیهم السلام قبلا بشارت تشریف فرماییشون رو داده بودن. قرآن می‌فرماید اون چنان مشخص کرده بودند خصوصیات پیغمبر را که یعرفونه کما یعرفون ابنا، به همون نحوی که بچه‌های خودشون رو می‌شناختن این پیغمبر رو می‌شناختن، می‌دونستن این پیغمبر. و کانو یستفتحون من قبل علی الذین کفروا، قبل از مبعوث شدنش بشارت میدادن و میگفتن پیغمبر مبعوث میشه و دین ما را تأیید میکنه که این دین شما درست بوده. خب چنین مردمی آیا حق داشتن بگن پیغمبری پیغمبر اسلام ما ثابت نیست، حجت بر ما تمام نیست؟ بله، نسبت به کسانی که نبوت موسی و عیسی هم براشون ثابت نبود، خب طبعا نبوت پیغمبر اسلام برای اونا ثابت نمیشه. یا اون بشارت هایی که انبیای سلف داده بودن به اونها نرسیده بود، برای اونها حجت تمام نمیشه. اما برای خصوص یهود و نصارا، مخصوصا اونهایی که دقیقا اوصاف پیغمبر اکرم رو میدونستن، حجت برایشون تمام بود، اونا احتیاج به معجزه نداشتن. پس ممکن است نبوت کسی ثابت بشه برای مردمی بدون معجزه هم از راه اخبار پیغمبران دیگه. پس دلیل عقلی نداریم که هر پیغمبری حتما باید معجزه داشته باشه. دلیل عقلی میگه اونجا که اتمام حجت متوقف بر معجزه هست میبایست معجزه باشه، ولی این کلیت نداره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.